الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. راجع به مسئله مورد بحث اگر خواسته باشیم تحقیق کنیم، تتبع کنیم، من خیال شما رو راحت کنم که شاید برای یکی دو ماه مطلب یعنی ادبیات تولید شده که بزرگان حرف زده باشن، ولی به قدری که نقل شد حداقل در سطح کلاس برای تتبع کافیه. این رو عرض کردم آقایان که برای یه مقدارم خودتون کتاب ها رو ببینید، بررسی کنید. خیلی وقتها در همین بررسی ها، مراجعه ها، یه نکات خوبی عاید انسان میشه. درس خارج باید بر دو تا اصل محکم، یکی تتبع در کلمات و یکی هم تفکر و تحقیق و مدیریت ادله. اونایی که گاهی میگم خب ما چه کار داریم، ما ادله رو میبینیم و هرچه ادله گفت همون رو تمام شده تلقی میکنیم. اینا خودشون از افکار دیگران محروم میکنن. از نابغه ترین افراد دیده شده که گاهی وقتا وقتی حرف دیگران رو میبینن حداقل شک میکنن، توقف میکنن. جناب شیخ انصاری با اون عظمت در تفکر فرموده بود من گاهی از اشکالات کوچکترین شاگردانم به یه نکته متنبه میشم و نظرم عوض میشه یا حداقل توقف میکنم. اینو عرض کردم برای اینکه گاهی وقتا گوشه و کنار شنیده شده، دیده شده که اقوال علما، متون قدما، متون فقهی برای چی ما روایت رو نگاه میکنیم؟ خب اینا بله، بعدم یه فقهی ارائه میده که تو کلاس دانشجو بد نیست، برای دانشجو، برای طلبه، چند تا طلبه، اما بخواد بیاد در صحنه علمی فوری زمین میخوره. بنابراین تتبع لازمه. تأکید میکنم غیر از آنچه که ما نقل میکنیم ببینید کلمات رو، ولی همیشه ما به قدری که کلاس به حد اشبا برسه سعی میکنیم تتبع داشته باشیم. و هر صورت سریع بگذرم ببینید ما تتبع رو رها میکنیم، میریم سراغ بررسی و تحقیق. حتما فرق این دو کلمه رو میدونید. بررسی یعنی صحنه رو ترسیم میکنیم، بیان میکنیم، حتی ننوشتم نقد، چون نقد رو قبلا داشتیم در کلمات. بررسی هم غیر از نقده، بررسی هم این صحنه. حالا متوجه میشید صحبت که میکنیم معلومه این نکات مخصوصا یک و دو که بررسیه. تحقیق هم یعنی اظهار نظر و مدیریت خود کلاس بدون توجه به گفته های دیگران. ببینید در بررسی و تحقیق مطابق چند تا شماره که قاطی نشه با هم چند تا مطلب عرض میکنیم. برسیم انشاءالله دو مطلبش امروز میگیم تا ببینیم فردا هم که فقه سیاسیمون هست طبیعتا انشاءالله میره برای شنبه ادامه بس. ببینید دوست دارم دقت کنید، ما با یه مسئله انصافا مهمی و پرجانبه، پرحواشی و دارای ساحت‌های مختلفی مواجهیم. همین بحث گسترش‌شناسی نفوذ حکم قضایی که حکم قاضی تا چه حد نافذه. ببینید گاهی وقتا انسان این مسئله رو به حسب قاعده و ضابطه کلی که در شریعت هست بررسی میکنه. خب این یه اقتضا داره. گاهی وقتا میاد بر اساس اصل عملی بررسی میکنه که اقتضای اصل عملی چیه. گاهی وقتا هم میاد بر اساس دلیل خاص، تازه یه چهارمی هم داریم، دلیل اخص. میگن درس خارج، درس یاد دادن روش دیگه، روش شناسی. این یکی از اون نکات هست، از اون به اصطلاح مهارت‌های اجتهاد که امروزی ها میگن. ببینید دوستان، تو درس وقتی وارد میشیم، مثلا اینجوری پر جانبه عرض کردم، ساحت‌های مختلف، گاهی وقتا هست که انسان نگاه میکنه ببینه اقتضای قواعد چیه. منظورم از قواعد یعنی اون عمومات، اون اطلاقاتی که داریم، چه در اون مورد چه در مورد دیگه. گاهی وقتا از نظر اصل عملی، یعنی اگر دستمون از قاعده برید، کوتاه شد، اصل عملی چی میگه. چنانچه بعضی وقتا نگاه میکنیم ببینیم در مسئله دلیل خاصی داریم، خواستم که میگیم خواست نسبی ها، چون ممکنه خاص داشته باشیم و اخص. تازه اگر مسئله اجتماعی باشه مثل مسئله خودمون، عوارض جانبی و ثانوی مثل ضرر و حرج و اینا هم هست که باز اونم خودش یه عالمی داره. من یه مثال از غیر غذا بزنم براتون، بعد میگم سراغ غذا. ببینید شما اگر مثلا با این مسئله مواجه شدید که اگر کسی در نماز یا در حج، حالا بگید نماز، اگر کسی در نماز جزئی از نماز رو نیاره، یا شرطی رو نیاره، یا یه مانعی ایجاد کنه، حکمش چیه؟ خب وقتی میخواد این مسئله رو بررسی کنید، یه دفعه میاد ببینید قواعد عمومی چه اقتضا میکنه. فارغ از بحث نماز و موردا، قاعده، مثلا این قاعده که الکل ینتفی بانتفاء جزئه، این قاعده است دیگه. یا المشروط ینتفی بانتفاء شرطه، از این قاعده استفاده میکنه. میگید خب اگر کسی در نماز حمد و نخوانده، فراموش کرده، یا رکوع رو فراموش کرده، هرچه، باید دوباره بخونه. یعنی مطلب از نظر قاعده بررسی میکنید، نگید خب چه ثمر داره ها، ممکنه ما از دلیل خاص چیزی در نیاریم، باید بفهمیم اقتضای قاعده چیه، اقتضای قاعده چیه. اما یه دفعه مثل خیلی از آقایون میگید که ببینیم اصل عملی چی میگه، چون اصل عملی در فقه ما چاقه. اصل عملی آیا مثلا اینجا براءت استصحاب، یه کسی که نماز خونده فراموش کرده حمد رو، یا فراموش کرده رکوع رو، نگید خب رکوع رکنه، نه بذارید کنار، فرض کنید اونا رو نمیخوایم نگاه کنیم، اقتضای اصل اولی چیه؟ آیا اینجا جای براءت، جای اشتغال، جای استصحاب اشتغال؟ این دو تا با هم فرق داره دیگه، اشتغال استصحاب اشتغال، قاعده اشتغال گاهی وقتا میگن با استصحاب. اصل عملی چیه در مسئله؟ گاهی وقتا اینو میذاریم پشت سر، میگیم ببینیم اصلا دلیل خاص داریم یا نه. ممکنه نماز دلیل خاص داشته باشه، که اتفاقا دلیل خاص داره، چون روایت معتبر میفرماید لا تعاد الصلاة الا من خمس یا خمسه، نماز اعاده نمیشه مگه از پنج چیز، وقت و قبله و رکوع و سجود و، درست گفتم؟ وقت، قبله، رکوسو و طهارت، پنج تا دیگه و طهارت. این پنج تا خط قرمزه، غیر این پنج تا نه. حالا باز میشه که بعضی ارکان تو این نیومده، اونا چی میشه دیگه، حالا بحث نماز. خب این میشه دلیل خاص. حالا ممکنه علما باز یه دلیل اخصی هم داشته باشه، مثلا قاعده فراق، تجاوز، باز نسبتش با اون چی میشه؟ یعنی ببینید وقتی میخوام یه مسئله رو بررسی کنیم باید ببینیم از چه جهت میخوام بررسی کنیم، ساحت‌های مختلف رو ببینیم. معروفه که نجفی‌ها، علمای نجف، عادتشون این بود که اول که وارد مسئله میشدن میگفتن ببینیم اقتضای اصل اولی چیه. البته اونا یعنی حد وسیعی که من عرض کردم شاید اولین باری داره اینو از هم اینجوری جدا میشه، معمولا اصل عملی منظورشون بود که اگر ما هفته آینده یا 10 روز آینده به یک نصی نرسیدیم یا یک قاعده، اصل اولی چیه. در قوم اینجور عرف نیست، در قوم معمولا شاید ادله خاص رو اول بررسی کنن و شاید هم بد نباشه، بالاخره اگه ادله خاص رسیدیم به یک قراری دیگه نمیخواد اقتضای اصول رو نگاه کنیم. ببینید چی میخوام عرض کنم که به درد این بحثم بخوره و همه جا باید مواظب باشید. این یه روش شناسیه که وقتی انسان میخواد یه مسئله رو بررسی کنه، حالا اصلا میخواد پایان نامه بنویسه، یه موضوع برداشته میخواد پایان نامه بنویسه، میخواد یه مقاله بنویسه برای یه جایی، باید اول بررسی کنه ببینه که میخواد از چه نظر، آیا از همه جهات میخواد بررسی کنه یا از بعضی جهات. ما توصیه میکنیم که اگه دلیل روشن شفاف خاصی داره دیگه حال نمیخواد بره سراغ ادله دیگه، ولی اگه نداره خب چرا. الان میایم سراغ مسئله خودمون، این متد رو و این روش رو کار خودمونم پیاده کنیم. ببینید بحث ما نفوذ دیگه، نفوذ حکم قضایی. خب اینجا یه دفعه ما میریم سراغ ادله خاص. حالا از این بر شروع کنیم، مثلا روایت ابن حنزله چه اقتضایی داره؟ آیا اقتضای نفوذ داره یا عدم نفوذ؟ اگر اقتضای نفوذم داره تا کجا؟ بله، صورت‌های مختلفی که داریم همه رو، یعنی میریم سراغ ادله خاص، ادله‌ای که مربوط به قضا هست یک، و در خصوص همین مسئله نفوذم مطرحه. گاهی وقتا هست که نه، مثلا از این ادله به جایی نمی‌رسیم، خب میریم سراغ چیزای عام، مثلا اصل ادله قضا، نه حوزه نفوذش. آیا مثلا ادله‌ای که دلالت میکنه بر مشروعیت قضا به طور کلی، آیا از اونا چیزی میشه در آورد یا نه؟ اینم اگر بگیم دلیل خاص، اون اول رو باید بگیم اخص، اینو بگیم چی؟ خاص. یعنی از ادله کلی استفاده کنیم ولو مربوط به بحث گستره شناسی نفوذ نباشه. بعضی وقتا ممکنه فضلا اصلا نرسیم به این روایت ابن حنزلمون یه مشکلی پیدا کنه، فرض صرف فرضم نیست، بودن آقایون که مفتن سند نداره، آقای خویی دود گفت سند نداره، ممکنه دلیل خاصمون مشکل پیدا کنه، تو بحث قضا هم هیچی به دست نیاریم. باید ببینیم اقتضای اصل چیه. حالا اینجا اصل ممکنه اصل عملی باشه دیگه، یعنی آیا اصل اولی بر نفوذ، اصل عملی یا بر عدم نفوذ. کی بود که به اصل تمسک کرد؟ صاحب جواهر. بعضی وقتا هست فضلا از یه جهت دیگه نگاه میکنیم، بحث عناوین ثانوی رو در نظر میگیریم، مثلا بحث حرج. اتفاقا همین هم بعضی ها دارن، میگن میدونید اگر شما بخواید حکم قضایی رو سست بیاید میشه ملعبه دست این و اون دیگه، اصلا نظام قضایی به هم میریزه، نظام قضایی به هم میریزه، یا هی بخواد اون یه نظر بده اون یکی بشکنه، دو دفعه اون یکی مقاومت کنه اون یکی بشکنه. من نمیخوام بحث رو یه مقدار میدونید باید کنترل بشه، ولی یه مقداری تو کشور ما از این جهات که خب نهادهای مختلف خوبه، نهادهای مختلفی وجود داره، مثلا مجلس یه حرفی میزنه میره شورای نگهبان، شورای نگهبان یک بحثی رو مطرح میکنه، بعد مجلس قانع نمیشه، برمیگرده مجلس قانع میشه، میره مجمع تشخیص. خب اولا میره که اینا همش به خاطر ضرورت به وجود اومد، یعنی هی اینا به خاطر ضرورت، بلا ما مجمع تشخیص نداشتیم که، قانون اساسی اول ما نداشت، در این بازبینی اضافه شد. ولی خب میدونید چقدر خود همینها احکام رو سست میکنه، قوانین رو سست میکنه. لذا ما پیشنهادمون، البته این به فقه سیاسی مربوط میشه، اونجا انشاءالله بررسی میکنیم، که حتی الامکان این نهادها برن تو شکم هم دیگه. بدون تردید مجلس نمیتونه، نمایندگان نمیتونن، ندارن اون تخصص لازم فقهی حقوقی رو همشون، از اون طرف هم میخوان خود رأی بدن. لذا یه چیزی باید باشه، یه نهادی باشه نظارت بکنه. از اون طرف خب شورای نگهبان هم میگه ما یه حدود خاصی رو نگاه میکنیم، بحث مساله عناوین ثانوی. اما بحث اینه که آیا اینا همه باید جدا باشه که به قول اون آقا صبح تو این نهاد رد کنه، بعد از اون تو اون نهاد امضا کنه، یا اینا ادغام بشه در هم. نظریه که من دارم و تو کرسی هم چند سال پیش بود این بود که مثل شورای مجمع تشخیص بیاد تو دل شورای نگهبان. خب نهایتا شورای نگهبان کارشناسش رو اظهار کن میخواد بکنه، اما از این تعدد و اینها جلوگیری بشه. ببینید میخوام عرض بکنم که باید ببینیم که بعض وقتا عناوین ثانوی مثل حرج و ضرر و اینا چه اقتضاعاتی داره. پس یه مسئله‌ای که ما الان میخوام وارد بشیم، اگر لازم بشه ها، ببینیم اقتضای دلیل خاص چیه. ما اینجوری شروع میکنیم، دلیل عامی قاعده چیزی داریم، قاعده به همون عناوین اولی، مثل همون که گفتم قضا فصل خصومت، فصل خصومت باید تمام بشه، این یه قاعده است که در نفوذم میاد. یه بحث همین عناوین ثانوی هرج و مرج و یا حرج و عسر و اینها، و اگرم نرسیدیم اصل اولی، اصل اولی چه اقتضایی داره. خب اینا رو دوستان شاید میشد یه عنوان مستقلی میزدیم، بررسی، یعنی صورت‌های مختلف مسئله از نظر بررسی، که چجوری بررسی کنیم. خب این یه نکته. نکته دوم، البته این دو تو همین برگه هنوز اوله ها، ببینید ما یه نکته که خیلی در کارمون اثر داره اینه که آیا قضاوت قاضی یغیر الواقع ام لا یغیر الواقع. اگر قاضی قضاوت کنه و احیانا خطا باشه و الا درست باشه که بحثش مطرح نیست، این سوال رو فرض خطای قاضیه، آیا یغیر الواقع یا نه. خب حالا ممکنه دوستان بگیم نه روشنه که لا یغیر الواقع، اما در فقه بنا نیست که کسی چیزی رو فوری قبول کنه. اجماع داریم درست، عقل نداریم درست، چون میدونی که عقل نداریم، عقل اینجا میگه من نمیدونم، کلن مصوبه بودن و مخطئه بودن بعضی خواستن براش دلیل عقلی بیارن، ولی بی خود دلیل عقلی نداره. از روایات چی؟ از روایات فضلا به راحتی استفاده میکنیم که حکم قضایی لا یغیر الواقع. حالا از چند تا روایت که داریم، من یه روایت که براتون میخونم، چون یه مقدار کار رجالی هم داره و دوست دارم این کار رجالیش هم معلوم بشه که موارد مشابه هم فضلا بیتونن پیاده کنن. دقت کنید حالا تا ببینید، تخته و تصویب نه،
دو تا قاضی دو تا مخالفه هم بیره، قطعا نمیتونن واقعی در این موضوع تناقض، من.
نه وقتی اون تمام، این وقتی بود که دوتاش اونه که میگن، میگن استیناف لورس نیست دیگه. اجازه میدید عبارت و روایت دقت بفرمایید فضلا، صفحه 21، حکم الحاکمه لا یغیر شیئا عن صفته، خط هفتم هشتم دیگه. بر این مدعا، ادعای اجماع و دلالت نص معتبر، البته چند تا روایته ها، این روایتش خیلی عالیه سندن دلالتن. روایت اینه، ملاحظه بفرمایید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، من داخل پرانتز نوشتم، و محمد ابن یعقوب، ببینید همینطور تایپ هم شده احیانا رخطان، عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر، همینطوره دیگه. یعنی ببینید این روایت، ما تا کلینی رو کار داریم، ولی به کلینی که برسه دیگه تمامه. جناب کلینی میگه من دو تا سند دارم بیرون پرانتزه، درسته، همینطوره دیگه. محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم قمی، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ایشون از ابن ابی عمر، عن سعد ابن ابی خلف و هشام ابن حکم، از امام صادق. اگر سند این باشه خیلی عالیه، یعنی رجال این سند همه معتبر. تا کلینی، کلینی به ما هم که خب کتاب داره، کتابش مشهور و معروفه، نسبت کتابم به جناب کلینی یقینیه یا کل یقینی، بحثی نداره. سند دیگه اینطور میشه آقایون، محمد ابن یعقوب، محمد ابن اسماعیل، فضل ابن شازان نیشابوری، ابن ابی عمر، سعد ابن ابی خلف، هشام ابن حکم. بازم سند خوبه، البته به اون قرصی قبلی نیست، ولی سند خوبه، همه رجال شیعه موثق معتبر. حالا بعضیشون از اعیان شیعه، بعضیاشون نه، مثل محمد ابن اسماعیل یا سعد ابن ابی خلف، نمیگیم از اعیان شیعه، اما گفتن امامیون ثقتون، من بیشتر از این نمیخوام. ولی یه چیز بهتون بگم، دو تا نکته. شما وسائل رو که نگاه کنید، این روایت در وسائل هم هست، یا حتی خود کافی رو نگاه کنید، کافی به این روشنی که شما تو این برگه میبینید نیست. اینجا میخوام یه نکته‌ای بگم، دقت بفرمایید. میدونید در کافی چجور اومده؟ ندارید نگاه، برگه نکنید. در کافی عبارتش اینه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمر. الان اینو بدن دست طلاب، بگن این محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل، این عن محمد ابن اسماعیل به کجا عطفه؟ ظاهرش اینه که محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم، از پدرش و از محمد ابن اسماعیل. یعنی گویا علی ابن ابراهیم یه بار از باباش نقل کرده، یه بار از محمد ابن اسماعیل، در حالی که نه، جناب کلینی خودش مستقیما داره از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه. این فضلا مشکلی که هست تو وسائل هم هست، یعنی باید بدونید که مثلا میگه و انهو، یه حدیث نقل میکنه، بعد میگه و انهو، خب این انهو به کی برمیگرده؟ قبلش چند نفرم بزنیم به آخری بگیم که چیه الاغرب و یم نعول، این حرفا که نیست که، اینا تو این نباید بلد باشن، یعنی از طریق طبقات و شیخ و شاگرد و ما که اینجور براتون نوشتیم چون میدونیم کلینی یه بار از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمر، یه بار همین کلینی از محمد ابن اسماعیل، از فضل ابن شازان، از ابن ابی عمر. یعنی این وسط دوتا شدن. قبلش که محمد ابن یعقوب باشه یه نفره، از ابن ابی عمر به بعدش هم همینه یه نفره. این وسط کجا دوتا میشن این مهمه. حالا این یه نمونه بود آقایون، اینم بعضیا خواستن تو قاعده درش بیارم، دیدم یه مقالات هم نوشته شده، ولی به هر صورت باید تو این زمینه فضلا کار بکنید. یعنی وقتی میخواد از وسائل از کافی استفاده کنید، باید بده که این اطفاب چیه، که الان اینجا دیگه کاملا معلوم شد. الان شما شب وسائل رو بذارید اینم نگاه کنید، یا کافی رو بذارید اینم نگاه کنید، بدونید که ما چه کار کردیم. یه نکته. یه نکته دیگه راجع به همین سند، بعد از ابن ابی عمر کیو داریم؟ برگه رو نگاه کنید، سعد ابن ابی خلف و چی؟ هشام ابن حکم. یعنی ابن ابی عمر از دو نفر کنار هم نقل میکنه، از امام صادق، از دو نفر. ولذا ثمرش اینه که اگر یکی از این دو نفر، حالا هشام یا سعد، غیر ثقه باشن اشکال نداره، یکیشون که ثقه باشن کافیه، چون از دو نفره. ولی به شما بگم الان شما نگاه بکنید اینجا، این متنی که من نوشتم یکی از متونه، دو رقم دیگه هم اینجا اومده. در کافی معروف، همین کافیایی که تو بازار هست، اومده سعد ابن هشام ابن حکم. یه بار دیگه بگم، سعد ابن هشام ابن حکم، یعنی دو نفر نیست، یه نفره، سعد ابن هشام ابن حکم. گوش میکنید، تو بعضی نسخه‌های کافی اینه. خب اگر این باشه، ظاهرا هنوز مادری به این کس هنوز نزاییده، سعد ابن هشام ابن حکم نداریم تو رجال همچون آدمی، ظاهرا اینجوری من حدس قوی میزنم، بعیدم هست که یکی حدس، نه حدس بی بنیان، حدسی که خب به هر حال پشتوانه داره، همچون کسی ما نداریم. حالا جناب وسائل میدونید چه کار کرده؟ اومده اینجوریش کرده، ان سعد ابن ابی خلف ان هشام ابن حکم، یعنی واو نیست، ان هست، ابن ابی عمر از سعد، سعد از هشام، دیگه دو نفر نمیشه. البته فرقی نمی کنه دو نفر باشن یا یه نفر، چون هر دو نفرشون معتبرن. ولی عرض کردم براتون از نظر طبقات رجال و موارد مشابه، چون ببینید هم هشام از امام صادق نقل میکنه مستقیما، هم سعد. اگر سعد ابن ابی خلف شاگرد هشام بود، اون میشد شیخ، این میشد شاگرد، ولی این دوتا مثل که در کنارم از امام صادق نقل میکنن. و نسخه های معتبر کافی هم اینی داره که ما ثبت کردیم. اخیراً یه کار خوبی که دارالحدیث کرد، کار کردن روی این اسناد بود، نسخه های مختلفی رو بنده های خدا دیدن، زحمت کشیدن، شکر الله و مسائیهم، یا مسائیهم، اون چی بود بگیم؟ مسائیهم، شکر الله و مسائیهم، زحمت کشیدن، تحقیقی که اقتضا میکنه اینه. به هر صورت سند، سند قابل بحثی بود. گم نشیم تو سند، بریم ببینیم امام پیامبر چی فرمودن. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا میفرمایند مردم مسلمونا، چون پیامبر گاهی برای غیر مسلمونا قضاوت میکردن، میومدن پیش پیامبر، پیش پیامبر برای قضاوت، اهل کتاب می اومدن، حتی پیامبر رو از علمای خودشون گاهی بیشتر قبول داشتن. هنر پیغمبر. حضرت گفتن که انما اقضی بینکم، من بین شما مردم هر که به مراجعه میکنه، بل بینات و الایمان، نگاه میکنم کی دلیل داره. اول دلیل نبود، کی حاضر قسم بخوره. البینات علی المدعی و الیمین علی من انکر. منتها من چکار کنم؟ بعضکم الحن به حجته من بعض. بعضیا الحن هستند، یعنی راحتتر صحبت میکنن، مسلطترن، گاهی میگیم زبون بازترن، حالا معنای منفیشو در نظر نگیرید، راحتتر میتونن اقامه حجت بکنن. اما بعضی بیچاره ها نه، نمیتونن دفاع کنن. من دیدم بعضی واقعا خدای یه مطلب باطل و چنان با قاطعیت میگه که ما هم که مثلا اطلاع داریم گاهی شک میکنیم، یعنی یه قدرتی به اینا خداوند میده. ولی بهتون بگم دلخوش نباشید به قضاوت من. فایما رجل قطعت له من اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعتا من النار. اگر من پیغمبر قضاوت کردم براش، قطعت یعنی حکم قاطع بریدم. اصلا ببینید پیغمبر قضاوت رو چی میگن؟ قطعت بریدم براش از مال برادرش چیزی. گفتن این خانه مثلا مال فلانیه یا دو دانگش مال فلانیه، ولی واقعا مال او نباشه، با همین الهن بودنش و با همین زبون بازیش و سند درست کرده، مطمئن باشه که من براش قطعی از آتش بریدم. یعنی میخوان حضرت بگن که من موظفم، من یه وظیفه دارم، به بینات و ایمان قضاوت کنم. شما هم یه وظیفه دارید که اگر خلاف واقع هست استفاده نکنید. خب اگر واقع عوض می شد با قضاوت قاضی که نباسه این قطعتا من النار، در واقع حکم قضایی عوض می کرد. آنچه که تا قبل از حکم قضایی اندلا مال زید بود، معنای تصریب همینه، از این به بعد مال امره، چون ملکیت هم این که اعتباریه، خداوند از این قطع کنه به او بده، بی ملاک نمی کنه، ولی به هر حال اعتباریه دیگه. ببینید حالا یه نکته ای که هست اینه که پیامبر میگن من اگه منم قضاوت کنم، آیا میخواستن بگن که دیگران مثلا اینو برای دیگران گفتن نه برای خودشون، یا نه حضرت خودش هم یکی از مصادیق این حدیثه، یعنی خودشون هم دارن میگن من طبق این عمل میکنم. میدونی که تو بعضی از ادله ما داریم که فقط جناب داوود بود که به واقع حکم کرد، و شاید بعضی از روایات داریم، روایت ها از سند اینا و زمان حضرت علیه السلام، حضرت که میان به واقع حکم میشه. تو این فاصله بین داوود و حضرت مهدی صلوات الله علیه، تو این فاصله هرچی میشه همین بینات ایمانه، یعنی حضرت هم مأمور به ظاهره. وقت سوال میشه که حتی جایی که مثلا میدونه خلاف واقعه حضرت، یا نه تو اینجور موارد ممکنه بگیم ممکنه مخفی باشه بر خود مثلا پیامبر، بر معصوم، از باب این که داریم یه سری روایات که حضرات ازا شاؤو علمو و ازا لم یشاؤو، درست دارم میگم، لم یعلمو، ازا شاء علمه و ازا لم یشاء لم یعلم. روایاتی که راجع به علم معصوم هست که یه وادیست خیلی عجیب و غریب، روایات مختلف. معمولا هم دیدم بزرگان به اینجا که میرسن اصلا دوست ندارن ورود کنن، نه اینکه وادی مقدسه، انکه بالواد المقدسه توا فخلا نعلک، هم نعل قلم رو بینداز هم نعل تفکر. حالا ضرورت هم که نیست که انسان وارد بشه، بعد حالا به هر حال به هر طرفش بره. ببین به هر صورت اینا حالا پیامبر برای دیگران گفتن، یک، حتی خودشونم شامل حال خودشونم میشه که ما معتقدیم همینه، ظاهرش اینه. حالا حضرت به واقع هم آشنایی دارن یا وقت قضاوت نمیخوان و نمیدونن، اینا بحثایی است دیگه. بله مدعای من چیه؟ اصلا بحث تصفیب نیست که، بلش کنیم.
نه
واقع در حکم قضایی عوض نمیشه، اون که تموم شد. حکم الحاکم لا یغیر شیئا، صفت اینه دیگه، از این روایت در نمیاد.
بخشش در نمیاد، جایی که شخص یقین داره که این حقش نیست، بله، اما جایی که نمودره ممکنه براش واقع عوض بشه.
اون جواز داره بگیره، نه این که جواز نه دیگه، حضرت میفهمد که از این عبارت برید به یک عوام بهتره اینجا، عذرخواهی میکنم، برید به اون، بعد هرچی اون گفت گوش کنید. این روایت به دست هر که بدیم میفهمه که میخواد بگه که پیامبر میگن واقع عوض نمیشه، من پیغمبرم حکم کنم واقع عوض نمیشه. بعدیم قیدش بزنیم که نه، اونجایی که میداند عوض نمیشه، اونجایی که نمیداند عوض میشه. ابدا اینا نیست دیگه. یه مقدار از مدرسه شما قبول دارم شما را، یه مقدار از مدرسه بیام بیرون، این بدین دست. زمینی که روایات دیگه هم داریم، آدرس هم دادم مراجعه کنید. خب ببینید، فقط یه نفر تو این کره خاک پیدا شده، گفته که اونم ابو حنیفه. منم خیلی حرفشو نفهمیدم حقیقتش، براتون آوردم ببینید. نفهمیدم، نه که گیر از طرف قابل بود، گیر از طرف فاعل بوده که عبارتش مبهمه، که ایشون گفته اگر نه یه جا سبب معینی، شاید منظور همون سبب قابل استمرار باشه که صاحب جواهر میگفت، اونجا واقع عوض میشه، بقیه نمیگن. حالا جالب اینه که حتی سنیایی که اهل تصویبنا ظاهرا میخوان بگن در حکم قضایی واقع، چون اونا بعضیشون میگن واقع وجود داره، میگن واقع عوض نمیشه و اون چه که بوده به حال خودش میمونه. لذا فقط به ابو حنیفه این نسبت رو دادن، که من اصلا شک کم دارم، چون برام مهم نبود نرفته اون دوماله. شاید اصلا ابو حنیفه نمیخواد بگه واقعا عوض میشه، میخواد بگه اونجاها حجته، همون حرفی که حتی بعد از کشف خلاف هم میتونه ادامه بده. اونجا بود که اگر ازدواج کرد ازدواج رو ادامه بده. شاید واقعا ابو حنیفه در این حد میخواسته صحبت کنه. جناب آقای خویی هم که ماتن ما هست، چون ما بر اساس مبانی میریم، ایشون هم در مسئله 85، ببینید ما همه اوائل مبانی هستیم ولی مسئله 85 رو آوردیم اول، ایشون هم میگه لا یغیر شیئا عن صفته، تا فردا انشاءالله.